اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 78 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. ما در پایان جلسه قبل یک مطلبی رو به عنوان سوال و تأمل طرح کردیم و به مناسبت سوال و جوابهایی که داشتیم و قطعاتی که دیدیم گفتیم یه تأملی هم بر این سخن که فرمایش وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست داشته باشیم، و اون تأملی پیرامون بینونت عزلی و صفتی بود. یه فرمایشاتی رو بزرگواران در گروه قرار دادند، یک تأملاتی هم ظاهراً صورت گرفته، چه بسای سوالاتی هم پیش آمده باشد. به هر حال میخوام یه مقداری راجع به این بینونت عزلی و صفتی با هم دیگه گفتگو بکنیم. این عبارت گرچه یه عبارت کوتاهی است، اما پرداختن به اون و تأمل پیرامون اون خودش یک فصلی در مباحث توحیدی است. البته ما الان جلسه‌مون محوریتش اون نیست، ولی به قدر مقداری تأمل در این زمینه می‌ارزه که یک وقتی بگذاریم و با همدیگه بحث رو مرور کنیم. اگر اجازه بدید ابتدا یه دور بزنیم ببینیم نهایتاً تأملات و تحقیقات و مطالعات بزرگواران اونها رو به چه نتیجه ای رسونده، بدون اینکه بخواهیم تأیید یا رد کنیم یا اصلاح بکنیم. بعد مطالبی رو هم من بر اساس منابعی که سعی میکنم بعضیشم که تونستم پی دی افش رو آماده بکنم برای شما عرضه بکنم، اونها رو مرور کنیم و بعد جمع بندی کنیم. خب من از بزرگواران درخواست کنم بفرمایید در این زمینه چه تأملی فرمودید یا چه جستجویی کردید، به چی رسیدید یا به چی نرسیدید. خانم اکبرنیا
سلام
علیکم. باید
ببخشید من فرصت نکردم رسی کنم.
خواهش میکنم. شما توی دوران تحصیلتون معمولا اول لیست بودین دیگه، درسته؟
بله همیشه.
بله خب ما هم از همین جهت از شما شروع کردیم. البته خانم ادهم هم معمولا اول لیست بودن. خانم ادهم شما چیکار کردین؟
من هم سرچ کردم همین مفهوم بینونت رو توی یکی دو مورد مثلا مطلب خوندم که تفاوت اینها مثلا چی هستش، بینونت مثلا خود مفهوم بینونت یعنی اینکه تفاوت و جدایی و مفارقت، خداوند نسبتش رابطش با خلق یعنی خالق با مخلوق تفاوتش تفاوت نه رابطه رابطه خالق با مخلوق تباین هستش، اما تباین صفتی نه تباین عضلی. تباین عضلی به اون معنی هستش که خداوند مثلا طبق همین روایت مثلا منعزل از اشیا نیست، در داخل فل اشیا همین تو این عبارت هایی که تو این روایت وجود داشته، طبق اون مثلا میتونیم توضیح بدیم که خداوند مثلا از مخلوقاتش جدا نیستش، یک احاطه‌ای هستش، یک مثلا گستردگی داره وجود خداوند که بعضی ها مثلا به این اشتباه افتادن که مثلا وحدت وجود و این مسائل مثلا ایجاد شده. بینونت صفتی هم به این معنی هستش که مثلا خداوند از لحاظ مثلا صفات ما مثلا میتونه مثلا صفتی رو مثلا در مورد خدا هم به کار ببریم، مثلا صفت رحمانیت، رحیمیت، صفت مثلا علم، اما اون صفت با مخلوقاتش یکی نیستش. خداوند تو اون صفت بینونت داره، یعنی یه چیز کاملا جدایی هستش، اون صفت این صفت مثلا مخلوقاتش نیستش. من مثلا همچین چیزی رو متوجه شدم از این.
بسیار خوب،
سرچی که کردم.
بله خیلی ممنونم. جواب آقای افتسی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
همین بینونیت عزلی، انگار که خدا عزلت گزیده، از نظر مکانی جای دور جدا شده از مخلوقات. صفتی یعنی فقط ذات و صفاتش جدا از مخلوقاته و اشتراکی باشون نداره و از نظر مکانی و به قولی مثلا به قولی مکان نداره که بخواد جداست یا جدا نیست، در ضمن همه جا هست، با مخلوقات هست، منتها صفاتش و ذاتش اشتراکی با مخلوقاتش نداره.
خب خیلی ممنون. دیگه خانم بخشای شما میفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید من نرفتم سراغش، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. خانم نوروزی شما میفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من هم راستش نرفتم سراغش، اما بر اساس اطلاعاتی که از گذشته دارم، بینونت یعنی تفاوت خالق با مخلوق از نظر صفتی. وقتی ما میگیم خدا رحیم است و خدا کریم است، مثل رحمانیت و کریمیت مثلا مخلوق خدا نیست، خدا سمیع است، بصیر است، یعنی اینکه مثل ما میبینه، مثل ما میشنوه، اصلا ما نمیتونیم این گونه صحبت بکنیم درباره خدای متعال، فقط یک اشتراک لفظی هست در اینجا. اما من بینونت عزلی رو این تو این جلسه گذشته تا امروز باش مواجه شدم، اصلا اینو نمیدونم. فقط میدونم که خدا با خالقش، با مخلوق با خالق متفاوت هستند. خدا زمان نداره، مکان نداره، خدا حاضر هست، بر همه ما حضور داره، اما اینکه بگیم کجاست، در درون شیء، ما نمیتونیم چنین چیزی رو درباره خدا به کار ببریم.
خیلی ممنون. خب میریم با هم دیگه یه متنی رو میبینیم. من این متن رو پی دی افش رو برای شما به اشتراک گذاشتم، امیدوارم که الان دیده بشه. دارین تصویر رو؟
بله.
کتابیست به نام توحید امامیه. یه اشتراک لفظی این کتاب با کتابی که بنده در چی میگن آمالم برای تدوین و نشرش تلاشایی کردم یه اشتراک لفظی داره. اون کتاب من هم توحید امامیه هست، نبوت امامیه، امامت امامیه، عدل امامیه و معاد امامیه. حالا اینا در حیطه آمال است، اما کتاب توحید امامیه ای به قلم مرحوم محمد باقر ملکی میانجی منتشر شد و این کتاب رو آقای بیابانی یا بیابانی اسکویی ترجمه کردند و در واقع دیدگاه های مرحوم آقای ملکی میانجی رو در این کتاب منعکس کردند. من یه تصویرم از آقای ملکی میانجی برای شما به نمایش بگذارم. بالاخره این تصویر آقای ملکی میانجی است.
ببخشید دوست، ایشون مگه ایرانی نیستن؟
بله.
اما فارسی ننوشتن کتاب رو؟
نه. ببینید علمای ما اونهایی که به اصطلاح با سواد بودن و بر زبان عربی هم مسلط بودن کتابشون رو عمدتاً به زبان جهان اسلام نوشتن. یعنی اگر کتابی رو به زبان عربی بشود بنویسند این برد بیشتری داره تا کتابی که فقط به زبان فارسی نوشته بشه. ضمن اینکه کتاب دین و آنچه که مربوط به الهیات است زبانش معمولا زبان عربی است. این کتاب رو من تصویرشم توی قسمت کتابهای سایت گذاشتم. این تصویرشم ببینم اگر بشود الان به شما نشون بدم. خود کتاب قابل خریدن است، ضمن اینکه پی دی افش هم وجود دارد و می توانید از پی دی افش هم استفاده بکنید. خب الان اینجا پیدا نکردم عکس کتاب. خب میریم سراغ خود کتاب. پس من یه معرفی کردم که شما دستتون باشه که کتابی که داریم ازش می خوانیم کدام کتاب است. کتاب در مجموع کتاب خوبیه، البته نه معصوم نوشته نه معصوم ترجمه کرده، پی نوشت های خیلی خوبی هم در پایان کتاب داره. در صفحه 280 کتاب 694 صفحه است. عنوان تباین میان خالق و خلق. یه مقداری این قسمت رو میخوام با هم بخونیم. وجود مقدس امیر المومن علیه السلام میفرماید دلیله آیاته. دلیل خدا آیات اوست و وجوده اثباته. وجود او اثباته و معرفته توحیده. معرفت او توحید است و توحیده تمییزه من خلقه. توحید او یعنی اقرار به یکتایی او جدایی او از خلق اوست. اگر کسی بخواد توحید واقعی داشته باشه باید او رو جدایی از خلقش بدانه. و حکم و تمییز بینونت و صفتن لا بینونت و عزله. بینونت او، حکم جدایی او بینونت صفتی است نه عزلی. انهو رب خالق غیر مربوب مخلوق، همانا او پروردگار آفریننده است و مربوب و مخلوق نیست. کل ما تصور فهوه به خلافه، هر چیزی که بتوان تصورش کرد به خلاف خدا. در اینجا مرحوم ملکی میانجی وارد توضیح می شوند. این روایت در اینجا به نقل از احتجاج آورده است. صفت مصدر وصف یصفو و به معنای توصیف است و مقصود از آن در این روایت صفت مصطلح نحوی مانند اسم فاعل و غیر آن نیست. توحیده و تمییزه و من خلقه به اطلاقش دلالت دارد که خداوند سبحان از خلق خود در همه شؤونش حقیقتاً ممتاز است و هیچ مشارکتی بین او و خلقش به هیچ وجهی از وجوه وجود ندارد. شما نگاه کنید نهایتاً این توضیح در برابر او توضیحی که فیلسوف یا عارف می‌دهد، این که گفته می شود مکتب عرفان، مکتب فلسفه، مکتب الهیات قرآنی و روایی، اینا واقعا با هم متفاوته. یعنی چی با هم متفاوت؟ و حکم و تمییز بینونت و صفتن لا بینونت و عزله، به صراحت به اطلاق مذکور دلالت دارد، زیرا معنای بینونت صفتی آن است که هر صفتی و حکمی که بر خدا اطلاق شود با آن معنای شخصی که به خدا اطلاق شده بر دیگران اطلاق نمی شود و همین طور است هر نعت و صفتی و تقدیسی که به وسیله آن خدای سبحان تمجید و تقدیس می شود. خب حالا اینجا برای توضیح عبارت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام بود: الحمدلله الذی اعجز الاوهام ان تنال الا وجوده. و حجب العقول ان تتخیل ذاته فامتتاعها من الشبه و شکل. حمد میکنم خدایی را که، حمد مخصوص خدایی است که وهمها را ناتوان کرد، از این که بتوانند غیر از این که در مقابل وجود او سر تعظیم پایین بیاورند و اعتراف کنند به وجودش، هیچی دیگه نمیتونند راجبش بگن. و عقلها را از تصور ذاتش که از داشتن شباهت و شکل امتناع دارد من کرد. بل هو الذی لم یتفاوت فی ذاته، در ذات او تفاوتی نیست. ولم یتبعض از به تجزئت العدد فی کماله، عدد هرچه کامل هم باشد نمیتوان با آن خدا را تقسیم به تجزیه کرد. فارق الاشیا لا الاختلاف الاماکن، از اشیا جداست ولی نه به اختلاف امکنه، جداست ولی نه اینکه مکانش جداست. مقصود حضرت از فارق الاشیا مفارقت مکانی نیست، بلکه منظور این است که کنه تفریق بینه و بین خلقه، حقیقت او جدایی اوست از خلقش، که این در کلمات امام رضا علیه السلام هم هست که باز اشاره خواهد. الحمدلله الدال على وجودهی به خلقه والبائن لا به تراخی مسافه، بان من الاشیاء بالقهر لها والقدرت علیها و بانت الاشیاء منه بالخضوع له والرجوع الیه. حمد خدای راست که به وسیله خلقش بر وجودش دلالت میکنه. یعنی خلق خدا چیه نسبت به خدا؟ آیات خدا، نشانه هاییست برای اینکه جهت رو مشخص کنه. جدا از خلقش است ولی نه به اینکه میان او و موجودات مسافتی باشد. جدایی او از اشیا با غلبه و قدرت بر آنهاست و جدایی از اشیا از او با خضوع در مقابل او و برگشت همه به سوی او. بان من الخلق فلا شیء مثله، از خلق جدا شده و هیچ چیزی هم مثل او نیست. الحمدلله الذی لا من شیء کان ولا من شیء کون ما قد کان، حمد خدای راست که وجودش از چیزی نیست و ایجادش موجودات را هم از چیزی نیست، یعنی اینا سابقه ای ندارن. مباین لجمیع ما احدث فی الصفات، با همه آنچه آفریده است در صفات مباین است. یعنی چی مباین است در صفات؟ در حالی که بالا فرمودن بینونت و صفتن لا بینونت و عزله، اینا رو باید با هم بتونیم توضیح بدیم. الحمدلله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذی لا من شیء خلق ما کان، قدرته بان بها من الاشیاء و بانت الاشیاء من، با قدرتش از اشیاء جدا شده، اشیاء از او جدا شده. حد الاشیاء کلها عند خلقه ایاها، ابانتا لها من شبهه و ابانتا له من شبهها، اشیا رو هنگام آفرینششون محدود کرد تا شبیه نبودن آنها را به خودش و شبیه نبودن خودش را به آنها آشکار کنه. اینجا یه توضیح ادبی دارن، بعد میفهمن که و به هر حال دلالت خطبه مبارکه بر جدایی اشیا از خدای تعالی به طور مطلق واضح و روشن. حالا تعبیر امام رضا علیه السلام که پیشتر گفته بود، بعد این تعبیر میاد و توضیح داده میشه. مباینتهو ایاهم مفارقتهو انیتهم، جدای خدای تعالی از مخلوقاتش به مفارقت اوست از حقیقت آنها. و کنهو تفریق بینه و بین خلقه، جدای میان خدا و مخلوق به حقیقت اوست. مباین لا به مسافه، بینونت مسافتی نیست. فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فیه یمتنع من صانعه، هر چه در خلق باشه در صانع ممتنع و محاله. اینجا رو دوباره توجه کنید، مقصود از مباینته ایاهم مفارقته انیتهم این است که بینونت میان خدا و خلق حقیقی است نه عزلی، یعنی میان وجود خدای سبحان و وجود مخلوق حقیقتاً هیچ وجه مشترکی وجود ندارد. به عبارت دیگر میان خالق و مخلوق بینونت صفتی است، پس خدای سبحان به هیچ وصفی از اوصاف مخلوق به آن معنایی که در خلق است وصف نمی شود. و همینطور توصیف مخلوق و تمجید و تنزیه آنها به اوصاف و تمجیدات و تنزیهات خالق صحیح نمی باشد. و کنهو تفریق و بین خلقه صریح ترین عبارت در این باب و در اظهار مذهب امامان اهل بیت است. توحید خدای سبحان همان مباینت و جدایی او و مخلوق است. امام رضا علیه السلام با این سخن خود مباین لا به مسافه تصریح کرده است که جدایی خالق و مخلوق عزلی و مکانی نیست، چون این معنا نسبت به خدای تعالی محال است. پس بینونت و جدایی میان او و خلق ذاتی و صفتی است. یعنی چی؟ یعنی و کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه. این جمله همه آنچه ما از فقرات دیگری خود به استفاده کردیم مبنی بر این که مباینت میان خالق و مخلوق ذاتی است به صراحت بیان کرده و تأیید می‌کند. حالا با این توضیحاتی که خواندیم و مروری که بر چند تا روایت داشتیم، الان سرکار خانم منهاج و سرکار خانم مؤمن با کمک همدیگه سعی کنم که بحث بینونت عزلی و صفتی رو برای ما توضیح بدن.
ببخشید استاد، عزلی یعنی چی کلمه؟
الان خانم مؤمن توی توضیحات چون داره. بفهمید.
سلام به همه دوستان. منم حالا قد دوستان نمیدونم اینطور که پس تو بیان امیرالمومنین و اهل بیت بود فرمودن که بینونت عزلی مطرح نیست، یعنی اینجور نیست که خداوند متعال از نظر مکانی جایی تموم بشه تا مخلوقش آغاز بشه. یعنی چیزی وجود نداره بینونت وصفی، یعنی هیچ اشتراکی و چه مشترکی بین خالق و مخلوق وجود نداره.
یعنی الان با اون تعریفی خانم مؤمن گفتن، خانم مؤمن گفتین عزلی را سرچ کردم چی آمد؟
ایزوله میده.
خب ایزوله هم کردن هم عزلت دیگه، یعنی جدایی به عبارتی که خوندین جدایی مکانی نیست، جدایی مسافتی نیست. خب این بینونت یا بینونت به تلفظ صحیح، این در صفات و ذاته، به خاطر همین میگن بینونت صفتی. یعنی چی؟
اینکه تفاوت ایزوله، تفاوت ایزوله یعنی چی؟ اینا نمیفهمم. این تمام این فرمایشات شما رو متوجه شدم، من درگیر خود لفظ بودم.
خانم مومن جان، منظور همون انزواست، همون گوشه نشینه، همون جدا بودن، ایزوله بودن به معنی جدا بودن از مخلوق.
تفاوت جدا. جدا
یعنی جدا بودن خالق از مخلوقه، یعنی اینجوری نیست که مثلا تفاوت مکانی، یعنی مثلا خالق نعوذ بالله محدود بشن تا یه حدی داشته باشن و بعد از یه جایی به بعد مخلوق وجود داشت.
من متوجه هستم، من میگم من تمام درگیریم با کلمه ایزوله از تفاوت،
همون معنی جدا بودن دیگه، جدا بودن از باقی، از بقیه.
تفاوت مکانی برام با توضیحات که دریافت کردم قابل هضم. الان گیرم روی اون کلمه هست، اجازه بدیم حالا کلمه گیر ندم، مضمون رو بعد متوجه شدم.
ایزوله منظورتون همون کلمه ایزوله رو میفرمایین دیگه؟
تفاوت ایزوله، تفاوت ایزوله رو متوجه.
تفاوت ایزوله رو با چی؟
تفاوت مکانی رو متوجه هم.
خب ایزوله شدن هم یه مقدار جدا شدن مکانیه دیگه، یه چیز مابقیه. چه
ایزوله کنار ایزوله که کنار تفاوت که میاد باش درگیرم، متوجه توضیحات و فرمایشات شما هستم.
ان ازله، ان ازله، ین ازلو، ان ازال، ازله انهو یعنی از او کنار گیری کرد. اون چیزی که شما باید در فرهنگ نامه یا لغت نامه ها تعقیب بکنید اینه، انعزل، ینعزل و انعزال. این موجودات، این حیات، این حقایق منعزل و به کناره و بی ارتباط و مستقل از رب متعال نیستند، بلکه غیر منعزل، غیر کناره و مرتبط و غیر مستقل نسبت به رب متعالند. فکر کنم این تعریف رو اگر بنویسید، اینی که گفتم رو، مطلب خیلی روشن میشه. در توضیح معنای تباین صفتیه، اگر این جملاتی که الان میگم رو بگیم درسته یا غلطه، توجه کنید، یه آزمون کلاسیه، میخوام ببینیم همین جملات که تا الان طی کردیم چقدر روشن شد. وجود مخلوقات با خدا یکیست، ولی تفاوت و تباین آنها مانند تفاوت صفات یک شیء با ذات آن و مانند تفاوت جواهر با اعراض آنهاست. چرا که در واقع صفت و موصوف و جوهر و عرض یک چیزند نه دو چیز. لذا در این دیدگاه خالق و مخلوق یک وجود هستند و در واقع مخلوقات تعینات و صفات خدا هستند. این توضیح را من از یک متنی برای شما خواندم. شما نه به نویسندش کاری دارید، نه الان به اسم کتابش کاری دارید، نه به اسم جزوش کاری دارید. این جمله با توضیحی که راجع به تباین صفتی و عزلی دادیم سازگاره یا نه؟
سازگار نیست استاد.
نه سازگار نیست.
چرا؟
چون میگه که خالق و مخلوق یک چیز هم، از یک جنس هم، در صورتی که اینطوری نیستن، مثلا جدای از هم هستن. درباره ذات خدا که ما نمیتونیم صحبت بکنیم که چی هست، فقط میتونیم بگیم که نیست، چیزی که ما فکر کنیم، تصور بکنیم.
یه نکته جلسه پیش برای خانم منهاج سوال شده بود البته گاهگاهی برای افراد مختلف سوال میشه، حالا من تو ذهنم این مانده بود از جلسه پیش که آقا مثلا اینا مگه آیه نمیبینن؟ مگه مثلا روایت رو ندیدن؟ یعنی مثلا اینا چجوری اینو توضیح میدن؟ ما چجوری بهشون پاسخ بدیم؟ شما نگاه کنید، روایت هست به همین آشکاری، ولی چجوری توضیح میده؟ یعنی مبنا رو میذاره بر اون چیزی که خودش حقیقت میدانه، بعد یه توضیحی میده، بعد شما میگی بله بله خیلی زیبا تبایان صفتی رو توضیح داده. تازه کار به اونجا رسیده که بعد میگن نظر اندیشمندانی که ادعا میکنن که ما بر اساس قرآن روایتا پیش میریم همینه. یه جمله یه جایی پیدا میکنم میگن این ببین اصلا منظوره، مثلا مرحوم میرزا هم همین بوده. انعزل ینعزل و انعزال. وقت اینجا معلوم میشه چرا مرحوم ملکی در بخش بعدی میاد عنوان میآورد تهی بودن خالق و مخلوق از یکدیگر. یعنی همین جایی که به اصطلاح ما سخن رو پایان دادیم، میگه من برای اینکه بتونم برای شما توضیح بدم میترسم شما دچار شبهه‌ای بشوید، یعنی فکر کنید خالق و مخلوق تو همند، پس دوباره به روایات متمسک میشوم. امام صادق علیه السلام میفرمایند ان الله تبارک و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو من و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خلا یا ما خلا الله عز وجل فهو مخلوق و الله خالق و کل شیء تبارک الذی لیس کمثله شیء. هر چه شیء بر آن اطلاق بشود غیر خدا متعال میشه مخلوق، ولی به ما عز دادن که به خدا شی بگیم. و بعد اینجا وارد یه بحث مفصلی میشه و در این خلاصه جدایی بین خالق و مخلوق. من یه کتاب دیگری رو اینجا برای شما به نمایش در میآورم.
نمیبخشید استاد.
بله سوال میخوام بپرسیم.
بعد توهی هست با این چیزی که ما تو الان میگفتیم که خدا همه جا هستن، چجوری میشه؟
بذارین اون وارد اون بحث بعدی میشه. یه دقیقه من اینجا اینا رو برای شما یه توضیحی بدم، یه نمایشی بدم. ببینید من اینجا فهرسته در واقع کتاب توحیدی را آوردم که این جلد یک کتاب توحید آقای بنی هاشمی. میخوام حیطه بحثو برای شما یه خورده وسعت بدم ولی واردش نمیشه. فصل چهارم دارید میبینید دیگه؟ بله
بله بله.
تنزیه صانع متعال. تنزیه صانع از نقایص و کمالات مصنوع.
ببخشید استاد، خود درشترش میکنم.
معنای تنزیهی اسناد کمالات به صانع متعال، به کار بردن تعبیر ایجابی و سلبی برای صانع. آیا اطلاق موجود و وجود بر صانع متعال صحیح است؟ عدم اطلاق وجود بر صانع متعال، هر کدوم اینا کلی بحث داره. تنزیهی معنا کردن الفاظی که بر سانه اطلاق می شوند. معنای تنزیهی صفات فعل سانه متعال. بعد از اینکه تنزیهی را توضیح داد، بعد میاد تو فصل پنجم میگه خروج سانه متعال از حد تعطیل و حد تشبیه. جلد دوم همین کتاب که 4 جلده، باز اینم برای شما درشت‌تر میکنم، به نمایش میگذارم. فصل 5ش بینونت خدا و خلق. وقت اینجا ذیل بینونت، همونجور که دیدید در کتاب توحید آقای ملکی میانجی هم بود، بینونت توضیح خالی بودن خدا از خلق را هم میطلبه، در حالی که در مقابلش خالی نبودن خدا و خلق از یکدیگر در فلسفه است. مفارقت و تفریق بین خدا و خلق، قابل قیاس نبودن خدا با خلق، داخل و خارج اشیا بودن خداوند. میام توی جلد سوم این مجموعه. تسبیح خدای متعال اینجا تو بخش اول جایگاه پیدا میکنه. خب میخوام تسبیح کنم خدا رو. بعد سرفصل داده هر توصیفی از خدا محدود کردن اون. نفی صفات از خدا قوام توحیده بود. توصیف ناپذیری هم عرض با تصور ناپذیری. قابل توصیف نبودن خدا به سبب توهم ناپذیریه. بیایید جلد 4، میخوام ببینید تو همین فضای بینونت چقدر در جاهای مختلف بحثه. تو جلد 4 تجلی خداوند در کلامش، عدم سنخیت خدا با کلامش، احتجاب خداوند به شعاع نورش، دوباره اسماء خدای متعال، اسماء الهی وسیله عبادت و تضرع به خدا، در حالی که این همه راجع به اسم و صفت پیش از این تنزیهی بودن و چگونگی استفاده از اسماء خدا برای ما توضیح داده بود. ممنوعیت توصیف و جواز تنزیه خدا، پس توصیف ممنوع. اسماء الهی ممکن است وسیله تنزیه باشند یا نباشند. ممنوعیت تسمیه خدا از منظر قرآن کریم، ضرورت توصیف خدا از منظر فلسفه. دنیای بحث مفاهیم تشبیهی و تنزیهی، نفی اشتراک لفظی بین خدا و خلق در الفاظ با مفاهیم تنزیهی، نفی اشتراک معنوی بین خدا و خلق در الفاظ با مفاهیم تنزیهی، بررسی مجاز بودن یا نبودن الفاظ الهی، بررسی حقیقت و مجاز بودن، عدم تطبیق قالب‌های الفاظ بشری بر الفاظ الهی. تونستم یه خورده گسترش این بحث را برای شما لااقل در حد فهرست یک کتاب 4 جلدی در بحث توحید بیان بکنم و ببینید شما بحث تنزیه خدا، این تنزیهه یعنی او منزه از آن است که شباهتی به خلقش داشته باشد، حتی در کوچکترین عباراتی که میخوام راجع به خدا به کار ببریم. این دنیا دنیای تمسک به آیات و روایات است برای تعریف توحید ناب. اینو بذارید در کنار و یا در مقابل توصیفی که اساتید فلسفه یا اساتید عرفان درباره خدای متعال ارائه میدهند. خب الان وقتشه که یه ذره حالتون رو بپرسم. آقای افتسی خان دریاباری، حالتون رو بگین. حس منتقل شد یا نه؟
من حالم گیجه کامل.
حالم گیجه. یه جمله ای بدین بفهمید که ما هم بفهمیم.
خب در همون دیگه، یعنی احساس گیجی دارم.
تونستم این فاصله رو یه خود روشن کنم؟ یعنی چقدر فضا تنزیهیه بر اساس مثلا تلاشی که میخوان بر مبنای قرآن روایت در بحث توحید بگن، و چقدر اونجا تشبیهیه. اینو میخواستم الان منتقل کنم در این فهرست خانیه.
سلام استاد.
سلام علیکم.
راست این جمله راحت تر نیست که بگیم خداوند از هیچ موجودی جدا نیست، اما در این حال خدا غیر از اشیاست.
جمله غلط نیست، ولی به قول شما خیلی جمله ساده ایه. این همه تأمل و روایت و خلاص فهرست نمیخواد. اونی که الان سوال منه این نیست که شما از این مطالب چه جمله ای را میتوانید خلاصه کنید. سوال من توجه و درک یا حتی وجدان این فاصله در تعریف قرآنی روایی و فلسفی عرفانی. سوال من این بحث.
من خودم یه سری کتاب چیز اومدم، حتی عقاید اساسی درسه آقای سیدان رو آوردم که یه چیزی پیدا کنم شاید مثلا بتونم یه سری خودم یه سری پیدا کردم و نوشتم. ولی خب واقعا در واقع درس معارف، مخصوصا این معارف راجع به خدا، حتما یه مدرس میخواد. چون حتی این عقاید رو که من میخوندم خیلی شاید برام جا نمیافتاد. یعنی واقعا یه کلاس خیلی دوال شما میخواد که ذره ذره. ولی واقعا همین هم که الان شما عرض کردی من متوجه میشم که در قنیمت وسیع در واقع خدای متعال به واسطه مباید در صفات از خلقش چیه تمیز و تغایر داره. یعنی مثلا کلن فرق میکنه، نه اینکه در مثلا مکان از ما جدا باشه. آیه قرآن هم میگه یعنی لَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یعنی خداوند در حتی دعاهات و مناجات همه رو وقتی ما داریم با خدا صحبت میکنیم از خدا مثلا هیچی دور نیست، ولی کاملا مغایر با هر چیزی که ما بخوایم وصفش کنیم یا واقعا فرق میکنه.
اون مغایر به معنای غیریت، حالا تعبیر اینجا بینونت بود، مباین است، هیچ نقطه اشتراکی
نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
بحث فلسفه و توحید امامی هم هیچ اشتراکی ندارن، کاملا مباین ندارن.
حالا دیگه اینم یک استفاده لطیفی بود که شما این وسط کردین، در حالی که ادعاشون این نیست.
استاد من فکر میکردم دیگه معنی تنزیهی رو فهمیدم، بینونت صفتی رو متوجه شدم، ولی این فهرست رو که دیدم فهمیدم خیلی چیزها رو بلد نیستم، هیچ چی بلد نیستم. من در حد مثلا یکی دو جمله صحبت بکنم در این خصوص، اما چقدر مطلب گسترده است و من فهمیدم که هیچی نمیدونه.
من میخواستم این گستردگیه منتقل بشه. یعنی ببینید شما چهار جلد بالاخره تلاش کرده موضوع رو از زوایا مختلفی بررسی بکنه، منتها این که در هر جلدی، حالا من همینجوری چشمی اینا رو آماده کرده بودم دیگه که برای شما بگم، ممکنه بعضی از عناوینش هم مثلا قلممون افتاده باشه. منظورم این بود که شما ببینید که چقدر بحث توحید ناب با بحث بینونت و سنخیت درگیره. در هر موضوعی از هر روشی با هر سرفصلی نویسنده محترم میخواد وارد بشه باید تکلیف بینونت رو معلوم کنه، تو صفت، تو اسم، توی ذات، تو همه اینا. بعد شما نگاه کنید طرف نشسته مثلا میگه که ببین همش همونه دیگه، اون که دیگه اصلا همه خدایی، اون که دیگه عرفانه. اما تو فلسفه ما همین مشکل رو داریم دیگه. خب خانم دریاباری، با اینکه قطع وصل شدین ولی ما دوست داریم حالتون رو بپرسیم. حالتون الان چیه؟ احساس منتقل شد نشد؟ خب خانم مؤمن شما بگید. خانم دریاباری متصل نمیشه.
بله متوجه شدم تفاوت رو. احساسم اینه که دلم برای خودم می‌سوزه که هیچی نمیدونم. خانم نوروزی این همه کلاس اومدن میگن نمیدونن به چی بگم. فقط گیجم، من به قول آقای افتاسیان گیجم و میگم چرا من هیچ کدومشو نمیفهمم.
ای بابا ما چه نتایجی میخوایم بگیریم؟ نتایج ما میخوایم نتایج علمی بگیریم، نمیخوایم خودزنی کنیم که
توضیحات خودتون رو بعدش اضافه کنیم استاد، وگرنه ما برداشت خودمون
رو میکنیم. بسیار نه، باید نتایج علمی بگیریم، خودزنی هم توش نمیکنیم. خب
بسه من یه نکته میتونم ارز کنم؟
بفرم.
من یه گروه از این به قولی حالا کسی که فلسفه دون بود و اینا صحبت میکردم یه موقعی، حالا خیلی مطالعات فلسفی و شاید هم میگفتم استاد فلسفه و اینا، با اینی که به قولی حالا میشه گفت شیعه هستن ولی همه الزاماً اون ادعا رو نمی کنن که مثلا امامان هم همینو میگن یا امامی هم همینو میگه. بعضن میگه که مثلا ایشون هم یه اجتهادی کرده دیگه، یه نظری برای خودش برداشت کرده مثلا امام. و جمله مشخصی که من یه موقعی توی بحث دیگه از مثلا ایشون شنیدم که کاملا نشون میداد اینو، گفت که ببین هر کسی به قدرت برسه فاسد میشه، میخواد جعفر صادق باشه. یعنی کلا هیچ تفاوتی بین به قولی حجت خدا و غیر حجت خدا بعضا ندارن تو اعتقادشون.
این توضیح شما میخواست چه کمکی به بحث ما بکنه؟ من اون ارتباطه رو پیدا نکردم.
نه اعتقاداتی که مثلا توی همه به قولی فلسفه، تو فلسفه مسلمان ها و فلسفه اسلامی میگن، الزاماً همشون هم ادعا نمی کنن که این منطبقه بر روایاته.
بله بله، یعنی توش میخواید بگید یه بی‌اعتقادی های دیگه هم گاهی وجود داره.
یه سوال این بود که آقا مگه این روایات رو نمیبینن؟
بله.
چطور یا این روایات رو میگه مثلا اون اجتهاد خودش رو کرده، ایشون اینجوری، آقای مثلا امام ما اینطوری فهمیدن، منم اینجوری میفهمم. یعنی هیچ مغایرت این، ما میگیم آقا وقتی روایت اینجوری گفته پس چطور میشه ما خلافش بگیم؟ همچین اعتقادی ندارن که حالا باید خلاف روایت نباید
گفت. بله درست، من تایید میکنم فهموش شما رو، منتها یه غلبه ای وجود داره نسبت به این که مدعیان تفلسف اسلامی بر کسانی که فلسفه رو به عنوان یک اجتهادی مثلا بپذیرند جدای از دینداری غالبه. یعنی صحبت این است که به یه عبارتی، یا صحبت این است که همونه، ما داریم همونو توضیح میدیم. یعنی شما نگاه کنید مثلا فرض کنید حالا بر مباحث دقیق علمی که هیچی، مثلا فرض کنید میگن مثنوی مولوی قرآن فارسیه، این تعبیر هست تو فضای مجازی توسط بعضی گفته شد. اصل دینه. این خیلی فرق میکنه با کسی که بگه آقا مثلا اهل بیت علیهم السلام حالا علم الهی ندارن، یه فرمایشات دارن ما میتونیم دیگه میگیم. به اینا دوتان، بله من این متوجهم که یه عده اونجوری هم، ولی غلبه در اونجاییه که بنده خدا، طلبه ما، دانشجوی ما وقتی میره رشته الهیات، میره وارد حوزه میشه، واقعا فکر میکنه داره میره در درگاه خلاصه ولی خدا درس بخونه، واقعا دارم میرم سربازی صاحب الزمان بکنم. البته او به نیت خیرش انشالله مأجوره، ما بحثمون بهشت و جهنم افراد نیست، ولی میخوام بگم بعد میره شما میبینید نتیجهش مغایرت کامل با روایات برمیاد. تازه اگه درس بخونه ها، اگه درس بخونه مغایر در میاد، اگه درس نخونه که هیچ طرفشو نمیفهمه. تو دانشگاه همینطور، رشته الهیات، رشته های مرتبط با مباحث معارفی، خب شما ببین استاد چی درس میده و چه ظرافتی از بین میره. یعنی به همین راحتی سنخیت بین خدا و خلق تعریف میشه، بعد هم مثلا میرسه بین که بقیه هم مثلا همه چی خداست، همه چی خداست. من حالا تو جلد 4 یه عباراتی رو از مباحث عرفانی در تفسیر آیات مبارکات قرآن رو ورده که اصلا شما نگاه کنید چجوری تفسیر کرده قرآن، چقدر دوره از معارف خود قرآن. اینم یه مشکلیه. یعنی یه موقع شما میگه آیت که یه تریبونی زده میگه من حرف دین نمیزنم، من در نظر خودم میگم، ولی یه موقع میبینیم میره بالا منبر پیغمبر میشینه، زیر نام پیغمبر امیرالمومنین میشینه، بعد یه حرفایی میزنه که هیچ تناسبی با مکتب وحی نداره.
استاد کتابی که فرمودین جلد 4 همینی که الان داشتیم فهرستشو میخوندیم؟
بله بله، یه کتاب 4 جلدیه، کتاب توحید عنوانش هست.
استاد اینجا بحث نور علم مطرح میشه که خدا به هر کس خواد میده، یا به یکی یه مقدار کمی میده و یکی مقدار بیشتری میده. که حالا از روایت اینجوری برداشت غلط میکنن اینها، شاید
نه توضیح که
توانمندی خودشون اکتفا میکنن.
حالا توضیحتون به هر حال نباید جوری باشه که به اصطلاح او در روز قیامت برگرده بگه که خدایا تو به من اینجوری فهموندی، تو به من نورش رو نده. ببین شما توضیحی که بدین، الان من به محتوای توضیح کاری ندارم، من میگم اگه ما یه جوری توضیح بدیم که تقصیر بیفته با خدا، به خدا تو من نفهمیدی، خب این ایراد پیدا میکنه.
استاد ببخشید.
بله.
این فرمایشی که دارید به نظرم نمیتونه اینجوری باشه، چون منبع نور، بگیم منبع علم و نور، هر چی که از یه منبع نور در عالم که وجود نورانی اهل بیتن، هر کسی که بخواد از این منبع نور بهره ببره باید از این، اصلا باید این در وارد بشه و خداوند هم از اول برای همه این مسیر رو روشن کرده. یعنی اصلا کسی نمیتونه بگه که مثلا خدای نذاشتیم از این منبع استفاده کنم. خداوند این مسیر رو روشن کرده، اگه میخواین استفاده کنه همین مسیره، هیچ مسیر دیگه ای نذاشتم براتون.
من مغایرت فرمایش شما رو با عرض خودم متوجه نشدم.
یعنی میگم کسی نمیتونه بگه که خدایا تو نذاشتی که من،
نه نه
اصلا اگر اهل بیت نباشه که اصلا غیر ممکنه برسه.
یعنی نه مقصودم این بود، سرکار خانم فرمودن که چه بسا برگرده به این که طرف واجد نور علم نشده باشد. من گفتم توضیح شما هرچه باشه نباید جوری باشه که گردن خدا بیفته، یعنی بگیم خدای تو تقصیر داری که من نفهمیدم و خطا گفتم. عرض من این بود،
یعنی کسی نمیتونه اینم بگه.
خیلی خب دیگه، من میگم ما در توضیحمون، در توضیحمون نباید یه جوری توضیح بدیم که انگار اون کسی که اشتباه تبیین میکنه مثلا خطایی نکرده، تقصیر خدا بوده، خدا اینجوری حالیش کرده، اونم اینجوری گفته. مقصودم این بود. روشن شد؟
منظورم اینه که استاد، انسان در همه حال باید اون احساس فقر ذاتی خودش رو بکنه، به توانمندی خودش به تنهایی قره نشه، بگه من خب من میخونم این رو، میفهمم این دانش رو کسب کنم، فلسفه میخونم یا این تفسیر رو میخونم و میفهمم. یعنی در هر لحظه آدم باید از خدا بخواد که این معرفت رو بهش بده.
بله، و به تعبیری که خانم منهاج به عنوان تذکر دادن، باید این مسیر رو هم از راهش بره. و طلب و یوته من عبابه ها. بسیار.
سلام استاد.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. باز خواهی میکنم از وقت تأخیر رو کلاس استاد ببخشید.
خواهش
میکنم. استاد، در رابطه با مبحث کلاس من حسام بگم که چقدر مبحث توحید و معرفت و شناخت خدا بحثش گسترده است استاد. بعد اینکه در رابطه با فلسفه استاد میخواستم بپرسم که طبق اون ویدیویی که شما از آقای سیدان تو داخل کلاس هفته، اگر اشتباه نکنم الان هفته پیش بود یا هفته قبل ترش، این که بخوایم فلسفه رو کلن رد بکنیم، این آیا درست هستش استاد؟ مثلا خب بله، تو مسائل دینی یا تو توحید خب ایراد گرفتم به فلسفه، ولی تو مسائل علمی، تو علوم دیگه اگر بخواد فلسفه به کار بردش ازش استفاده کنیم، این ایراد داره استاد؟
علوم دیگه یعنی چی؟
علوم غیر از علوم دینی باشه.
آقا اصلا فلسفه، مبنای فلسفه توصیف و توضیح و تلاش برای شناخت عالم واقع. خب فلسفه راجبه به اصطلاح مثلا جغرافیا که صحبت نمی کنم. شما بگید من از فلسفه در جغرافی استفاده بکنم یا نه؟
نه، مثلا فلسفه این مبحث، این نمیدونم چطور
خب بگم. خب اون یه اشتراک درس لفظیه. مثلا شما میگید آقا فلسفه این درس، این اسم اصطلاحش یه اشتراک لفظیه. منظورتون بله چیه؟ منظور اینه که مثلا چرا ما این درس رو مفیده بخوانیم. خب
بله بله.
اون فلسفه نیست، اون یه اشتراک لفظیه. یعنی در واقع فلسفه اون مطالعه، مثل اینکه مقدمه یک کلاسی، مثلا یه استادی بگه آقا من فلسفه خوندن این درس رو برای شما بگم، منظورش تفلسف نیست، منظورش اینه که برای چی میخوایم این درس رو مثلا بگیم. ولی همونجا اگر بعدها انشالله برسیم به این نقطه، ای یه سوالی را طرح خواهیم کرد که البته خیلی فاصله داریم ما، یعنی عجلم نکنین، جایی هم ننوشتیم. ما یه جایی باید برسیم به یک بحثی که جوابش چند جلسه طول میکشه، و اون اینه که حالا فیلسوف را اگر ما مانع شویم از اینکه تو درباره خدا سخن نگو، یا او بگه من اصلا راجب خدا صحبت نمیکنم، آیا میتواند بر اساس مبانی که داره راجب همین عالم ماده صحبت بکنه یا نه؟ که اونجا ما یه استدلالایی داریم. یعنی اگه یه نفر بگه خیلی خوب حالا باشه ما در موضوع توحید صحبت نمی‌کنیم، می‌خوام راجع به همه عالم واقعی که می‌بینیم صحبت کنیم، اونجا اگه صحبت بکنه دیگه اذن داره؟ یعنی اذن داره منظور این که راه به جایی می‌بره یا نمی‌بره. اینو ایشالله شاید یه زمانی بهش برسیم، وقتی این از یه منظر دیگری وارد بحث میشه.
میبخشید استاد، سوال که در مورد تویی بودن مخلوقات از خدا بود، با اون بحثی که ما داشتیم، ما اگر فرصت شد، چون ما دقیقا برعکسش رو میگفتیم خدا همه جا هست، از رگ گردن به ما نزدیک تره.
ببینید خدا هم همه جا هست، هم از رگ گردن به ما نزدیکتره، هم بین خالق و مخلوق بینونت است. اما اون بینونت چه بینونتی است؟
صفتی، اینو توضیح دادیم. خب اونتا توهی بودن به معنای چی میشه اینجا؟
عدم ممزوج بودن، یعنی هم هست هم مسلط است. یعنی بودن، من حالا میخواهم روایت شو برای شما بیارم،
این که استاد فرمودن از همه چیز بیرون است اما نه چون چیزی که بیرون چیزه، یعنی اصلا قابل تصور ما نمیتونه باشه.
آفرین. و در همه چیز هست ولی نه در همه چیز بودن به معنای به اصطلاح،
مثل چیزی که، مثل اینکه چیزی درون چیزه. آفرین. یعنی هر تصوری که ما راجع به درون و بیرون و بودن و نبودن بکنیم با تصورات ما متفاوته، ولی خداوند هست بدون اینکه ما بتونیم تصور کنیم چه جوری میتونه باشه.
باریکالله. حالا من این روایتم آوردم که باز اینم ببینید، امام باقر هستم فهمن ان الله تبارک و تعالی خلوان من خلقه و خلقه خلوان من و کل ما وقع علیه اسمو شیئن ما خل الله عز و جل فهو مخلوق و الله تعالی خالق کل شی. خلقش توهی از اوست، چجوری ممکنه؟ واحد سمد لا خلقه فی ولا هو فی خلقه. در مناظره حضرت رضا علیه السلام با عمران صابی، اهو فی الخلق ام الخلق فی؟ قال الرضا علیه السلام جل هو یا عمران ان ذلک. خدا منزه از اینه که تو دنبال چنین نسبتی بین خالق و مخلوق باشی. لیس هو فی الخلق ولا الخلق فی تعالی ان ذلک، چجوری ممکنه؟ پس توهم این که آفرینش موجودات به تنزل خدای تعالی و تطور اوست به اتبار موجودات به هر صورتی که فرض شود و به هر طریقی که معنا شود به وسیله این گروه از روایات ابطال گردیده است. بعد اینجا بحث دوری خدا در عین نزدیکی، نزدیکی خدا در عین دوری. ببین همجوری این بحثا زنجیروار به همدیگه پیوسته است. نه آفی قربه و قربه فی نعیه، فهوه فی نعیهی قریب و فی قربهی بعید. تو همون کتاب هایی هم که با همدیگه داشتیم میخوان فهرستشو نگام کردیم باز بحث قرب هست. ببین الان اووردم سفر رو، قرب خداوند به سالک طریق معرفت. این قربه چجوریه در حالی که خدای متعال دور است؟ همه اینا توضیح داره دیگه. فکر کنم در واقع سوال شما رو پروروندیم بیش از این که بخوایم.
بله بله. خب بازم یعنی حداقل برای من روشن شد که چیو میفهمم چیو نمیفهمم.
قربه فنعا و علا فدنا، دنیایه خیلی قشنگ. فهو قریب غیر ملتصق، نزدیکه اما پیوسته نیست، الساق نشده. بعید غیر متقص، خارج از دسترس نیست ولی دوره. یا من هو فی علوهی قریب، در عین بلندیش نزدیکه. یا من دنا فی علوه، در عین بزرگیش نزدیکه. یا من علا فی دنوه، در عین نزدیکیش بلند است. میخواستیم زودتر از اینا یه فرصت استراحت بدهیم که بزرگواران یه استراحت کوتاهی بکنن، یه خورده با سوال و جوابا طول کشید. یه 10 دقیقه استراحت بفرمایید، بعد قطعه پایانی جلسه رو در خدمتتون هست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.